بخشید و انشاءالله سال رو، سال پیش رو، سالی خوش از همه جهات بویژه مسائل معیشتی و مسائل اداری و پرسنلی همکاران خوب من باشه. سربلند و پیروز باشه.
مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار، روز من است امروز. چشمه به جو آمد، می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد. مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبزه پدید
یارا. فرصت مادرساز نوروز امروز تمام شده، اما پیش از خداحافظی دوستان عزیز، جایزه بزرگ رادیو فرهنگ در راهه. ساز نوروز و 28 برنده خوش اقبال، به ما بگید نوروز برای شما چه پیامی داره.
شاید شما یکی از اون 28 نفر باشید.
30558 220 588 20 و 220 485 همچنان در روزهای آینده هم در اختیار شماست. ما رو ببخشید همه پیام هاتون و همه تلفن هاتون رو پخش نکردیم، اما حتی اگر پخش نکنیم هم شما در مسابقه ما شرکت داده خواهید شد. بهارتون مبارک و خداحافظ.
خدا نگهدار.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده درس جامعه شناسی باشید. محصلین گرامی تقدیم به شما.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت دانش آموزان عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ. بیدقی هستم، مدرس جامعه شناسی.
قبل تا صفحه 68 از درس هویت
درس هشتم کتاب جامعه شناسی دهم رو شروع کردیم و تا اینجا گفتیم. بچه ها ادامه‌شو الان با هم دیگه شروع میکنیم. ما تعامل ابعاد هویتی رو با هم کار کردیم. الان میرسیم به تناسب اینها. ببینید پس ما فلش‌های صفحه 68 رو یه بار دیگه با هم ببینیم. جهان نفس، جهان طبیعت، جهان اجتماع با هم ارتباط متقابل داشتن، ولی تناسب هویت فردی و اجتماعی موند. پس ما تعامل رو گفتیم، تمایز رو گفتیم، الان وارد تناسب میشیم. تناسب به چه معنا؟ به این معنا که هویت اجتماعی هر فردی درون جهان اجتماعی خودش شکل میگیره. همون جهان اجتماعی که با آگاهی و فرهنگ مشترک ساخته شده بود بر اساس لایه‌های بنیادین اون جهان. به این معنا که اگر جهان اجتماعی یک جهان اجتماعی توحیدی و معنوی باشه، هویت فردی در اون جهان یک مدل خاص داره و اگر جهان اجتماعی یک جهان اجتماعی دنیاگرای سکولار باشه، هویت آدم‌ها یه مدل دیگه بچه‌ها شکل میگیره و اتفاقا این کاملا منطقیه. یعنی در جهان اجتماعی که عقاید و ارزش‌های اون طوریه که بر نژاد، رنگ پوست اهمیت میده، قطعاً هویت اجتماعی افراد بر اساس همون مدل و همون لایه‌های بنیادی شکل میگیره. مثل جامعه قبیله‌ای، به خط 2 صفحه 69 دقت کنید، در جامعه قبیله‌ای میشه جهان اجتماعی. هویت اجتماعی فرد بر اساس جایگاه قبیله‌اش مشخص میشه. یعنی این هویت اجتماعی افراد به این برمیگرده که جایگاه قبیله اونها چگونه است. آیا قبیله قوی هستش مثل سرخپوستا، مثل مغولها؟ بعد این فرد چه جایگاهی در اون قبیله داره؟ رئیس قبیله است؟ یک نوع رفتار باهاش میشه یا نه نیروی دفاعی قبیله است و الی آخر. مثال دوم، در جامعه سرمایه‌داری هویت افراد بیشتر به ثروت و توان اقتصادیشون بستگی داره. معلومه، چون در جامعه سرمایه‌داری لایه‌های بنیادین عقاید و ارزش‌ها بر این مبناست که ثروت اندوزی ارزش است. ثروت اندوزی مهمه. مثال سوم، در جامعه دینی هویت اجتماعی افراد بر اساس لایه‌های بنیادینشون شکل می‌گیره. خب لایه بنیادین یک جامعه دینی چیه؟ احسن به شما، تقوا، علم، عدالت، کمک به هم نوع، یاری رساندن به مظلومین. حالا همین مدل برخورد و تناسب برخورد رو ما با طبیعت هم میتونیم ببینیم. بچه ها به پاراگراف 2 دقت کنید، قطعا تو کتاب 11 همین مثال رو خواهید دید و اونجا دیگه کاملا براتون تفهیم میشه. هر جهان اجتماعی بر اساس هویت خود، بالاش می نویسیم، بر مبنای لایه‌های بنیادین یعنی عقاید و ارزش‌ها، با طبیعت و بدن انسان که جزئی از طبیعت بود، گفتیم جهان طبیعت، تعامل می‌کنه. چگونه؟ اگر جامعه سکولاری باشه، در طبیعت هر دخل و تصرفی رو مجاز می‌دونه. حتی بهره برداری بیش از حد از طبیعت میکنه. اصلا در جامعه دنیاگرا و سکولار طبیعت یه ماده خامه و انسانها میتونن برای غلبه بر اون هر کاری رو انجام بدن. در جهان معنوی اسلام کاملا برعکس میشه. طبیعت یک موجود زنده است، دارای ادراک و آگاهی، جزو نشانه های خداونده. انسان در طبیعت در جهان خلیفه خداوند بر زمین هستش و این خلیفه خداوند یک تکلیفی داره، یک وظیفه‌ای داره که باید آباد کنه این جهان رو، بسازه. نمیتونه تصرفاتی که مخالف اراده خداونده و در چارچوب قوانین خداوند و حکم و اراده اون نیست انجام بده. حواستون بچه ها باشه، اینجا جهان طبیعت، بدن ما هم جزوشه. پس انسان مجاز نیست که هر نوع تصرفی رو بر بدن خودش انجام بده. که نقل قول از امام علی علیه السلام رو در کادر میبینید. در جهان اسلام جایگاه فرد در جهان همین روایت ایشونه. تصاویرم دقت کنید، رزمندگان، آرزوی شهادت داشتن، نوع خاصی از اخلاقه که در یک جهان اجتماعی دینی و توحیدی شکل میگیره. تصویر کناریش، از فیلم رنگ خدا هستش که یک فیلمیه که رنگ و لعاب دینی داره و روایتی که ما از آیه 138 سوره بقره در این فیلم میبینیم. پس یه نتیجه مهم میگیریم. هر جهان اجتماعی بنا به هویت خودش نوع خاصی از هویت اخلاق و روان رو پرورش میده و به اونها اجازه رشد و ظهور میده و زمینه پیدایش و رشد همون هویت رو فراهم میکنه. جهان اجتماعی با هویتایی که با لایه‌های بنیادینش سازگاری ندارن مقاومت میکنه، مانع رشد اونها میشه، حتی پیدایش و رشد اونها رو ضعیف میکنه. به جهان متجدد سکولار غرب فکر کنید، با هویت‌های روانی و اخلاقی که مخالف لایه‌های بنیادین خودش باشه ناسازگاری می‌کنه، اصلا مانع رشدشون میشه. مثلا در جهان سکولار شکر و رضای الهی، توکل، قناعت، حیا معنا نداره. در این جهان انضباط، تجملگرایی، رفاه طلبی، مالندوزی، دم غنیمت شماری، اینها با لایه‌های بنیادین سازگاره و بهشون اجازه رشد میده. بچه‌ها دقت کنید، دم غنیمت شماری رو زیرش خط بکشید، بنویسید فرصت طلبی. انضباط رو زیرش خط بکشید، یادتونه درس 6 کتابتون رو، ویژگی‌های جهان متجدد از دیدگاه وبر. اینجا انضباط به معنای قفس آهنینه و یعنی در جهان معنوی توحید و همه جهانها منضبط بودن، قوانین رو رعایت کردن یک ارزشه و حتی سفارش شده بهش. اما اینجا منظورمون از انضباط، چون میدونم خیلی از بچه ها اینو سوال دارن، به معنای گیر کردن تو همون قفس آهنین هستش. تبرج، بچه ها دقت کنید، تبرج به معنای برهنگی، اوریان کردن، که اینها در جهان غرب سازگارن و قطعا اجازه رشد ویژگی هایی که ما تو صفحه 70 برای جهان معنوی توحیدی داریم با اونها سازگار نیست و نمیتونه سازگاری داشته باشه. خب بالعکسش هم هست، در جهان معنوی توحیدی اسلام نمیتونیم ویژگی های روانی و اخلاقی سکولار رو ببینیم، چون جهان معنوی اسلام با لایه های بنیادینش مخالف سازگار نیست و اجازه رشد به اونها نمیده. تصاویر صفحه 70 هم داره به همین نکته ها اشاره میکنه. خب مباحثه کنیدم بچه ها، دقت کنید، خود این جنبش های زیست محیطی یا برعکس رواج شدید عملهای زیبایی در ایران، همه اینها داره اون تعامل و تناسب ابعاد مختلف هویت فردی و اجتماعی رو نشون میده. خروج صنایع سنگین از کشورهای توسعه یافته به کشورها و جوامع در حال توسعه، جنبش‌های زیست محیطی نشون میده که آدم‌ها اون هویت جهان اجتماعی رو نمیپذیرن و دارن با اون نگاه ماده‌گرایانه به طبیعت مخالفت میکنن. رواج عملهای زیبایی در ایران، تغییر در جهان طبیعت و جسم با کنشهای اجتماعی، داره کاملا تأثیر جهان اجتماع بر جهان طبیعت رو نشون میده. به مباحثه کنید، اگر نگاه کنید میتونیم مثالهای زیادی از تعامل و تناسب هویت فردی و اجتماعی رو ما اینجا ببینیم. صفحه 71 هم همینطور تصاویر اشاره دارن به ویژگیهای اخلاق قهرمانی و اخلاق پهلوانی. من سریع فقط یه اشاره بکنم، اخلاق قهرمانی اخلاق مخصوص به جهان سکولار و جهان متجدد غربه که به هر طریقی میخواد انسان قهرمان بشه، حتی با رشوه دادن، دوپین کردن. اخلاق پهلوانی اشاره به تصاویر بالا داره، ما نمونه های پهلوانان رو در ادبیات غنیمون داریم، مثل غلامرضا تختی و کشتیگیرانی که دارن نماز شکر رو در همون زمین کشتی به جا میارن. اخلاق پهلوانی با این ویژگی‌های اخلاق سکولار اصلا موافق نیست. دوباره از اخلاق‌های پهلوانی شهید طوقانی رو داریم که در صفحه 71 تصویرش رو میتونید ببینید. وارد قسمت آخر درسمون میشیم، تحت عنوان خودآگاهی یا ناخودآگاهی. ورودیمون روایتی از عطار هستش که اشاره داره به اینکه انسان‌ها میتونن به اون ابعاد پنهان هویتیشون آگاهی پیدا بکنن و ما از ابعاد هویتی یه بُعد ناآگاه هم داریم، یه بُعد ناخودآگاه هم داریم که برای رسیدن به این بُعد پنهان باید تلاش بکنیم. کادر پایین صفحه 72 همین آگاهانه بودن یا ناآگاهانه بودن کنش‌های آدم‌ها رو نشون میده. کودکان تا یه دوره‌ای از زندگیشون به ابعاد هویتی خودشون و دیگران ناآگاهن و خطاهای خودشون رو موجه‌تر از خطاهای دیگران میدونن و خطاهای اونها رو عمدی جلوه میدن و خطاهای خودشون رو غیر عمد میدونن و تقصیر رو به گردن دیگرانی که حتی ازشون بزرگتر هستن، بزرگسالن نشون میدن. این نشون میده که هر چقدر که اینا بزرگتر میشن، این شناختشون از موقعیت خودشون و دیگران بیشتر میشه، یعنی اون بُعد خودآگاه هویت رو در واقع به دست میارن و دیگران رو هم بیشتر میشناسن، یعنی اون ابعاد پنهان هویتی خود و دیگران رو بیشتر شناسایی میکنن. پس بخشی از هویت آگاهانه است. یعنی ما اونو میشناسیم، بهش پی میبریم. چجوری شناختیم و پی بردیم؟ یا خودمون اونها رو شناختیم یا دیگران به آن پی بردن و برامون گفتن. پس بخشی از هویت آگاهانه است. به چه معنا؟ یعنی آن را میشناسیم. یک، دو، یا دیگران به آن پی میبرن و برای ما بازگو میکنن. ما میدونیم که بلندقد هستیم، میشه ویژگی های طبیعی وجودمون، اما نمیدونیم که صبوریم، ویژگی های فردیمونم هست. همکلاسیمون به ما میگه که خیلی تو صبوری، خیلی تو راستگویی، خیلی تو خجالتی. پس ببینید به هر حال این بود برای ما آگاه میشه، اما بخش دیگه برای ما پنهانه و اونو نمیشناسیم. بچه ها زیر نمیشناسیم خط بکشید، یعنی نه خودمون تونستیم به اون آگاه بشیم، به شناخت اون دست پیدا کنیم، به اون بود، نه دیگران بهش پی بردن و برای ما گفتن. چه کار میتونیم بکنیم؟ گاهی میتونیم تأمل کنیم، یعنی عمیق بشینیم راجع به ویژگی های هویتیمون فکر کنیم، به خصوص بعد از این درس. بعد از این درس من میتونم بشینم کاملا رو ویژگی های هویتی خودم فکر کنم، راجبشون بیاندیشم. دو، حالا که فهمیدم دیگران میتونن بهم کمک کنن، ازشون سوال کنم. مشاور، روانشناس، روانکاو، پیش اینا میتونم برم و اون ابعاد پنهان هویتیم رو کم کم بهش دست پیدا کنم. جامعه شناسان، انسان شناسان، راجب ابعاد اجتماعی هویت ما. فیلسوفان، برم راجع به کتابای فیلسوفا تحقیق کنم، بخونم، مباحث گسترده‌ای راجع به هویت دارن. انشالله شما مثلا سال بعد با نظریات فروید آشنا میشید، با نظریات مارکس آشنا میشید، تو کتابای 11 تو روانشناسی، تو جامعه شناسی و الی دانشگاه میرید، کتابای راجع به ابعاد پنهان هویتتون میخونید. اما میبینید که اینا تو نظریات خودشون دچار خطا و اشتباه هم شدن ها. نشون میده که مسائل هویتی پیچیده است، هویت ساده نیست. پیامبران و اولیای الهی هم راجب ابعاد هویتی ما نکات زیادی رو به ما گوشزد کردن و به خصوص راجب همین نکته آخرمون، اون بُعد هویتی که برای ما ناشناخته است، گفتن شما یه بُعد هویتی داری که ناشناخته است، نباید ازش غفلت کنی، نباید اونو به دست فراموشی بسپری و اون هویت الهی و فطری ما هستش بچه ها، که نکته مهمیه. در قرآن هم ما تصویرشو داریم، ابعاد الهی و فطری هویتی ما در قرآن خیلی آمده و اون تصویر کناریش سرگشتگی انسانه، یعنی انسانی که اون ابعاد پنهان هویت خودشو نتونسته شناسایی بکنه و دچار گمگشتگی شده، که گفتگو کنید هم به همین عنوان اشاره میکنه. درس 8 در اینجا تموم میشه. در واقع درس 1 از کتاب جامعه شناسی 10 هست که ما اینجا با هم کار کردیم. امیدوارم که شما کاملا مفاهیمش رو دریافته باشید و بتونید در درس‌های دیگه هم ازش استفاده بکنیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
100 ثانیه با کتاب.
ائمه ما این جور بودند برادر. چه میگوییم ما؟ کجاییم ما؟ استغفار کنیم از این بزرگ مردان تاریخ و از این چهره های منور تاریخ انسانیت، نه فقط تاریخ اسلام. استغفار کنیم از آنچه تا کنون درباره اینها میاندیشیدیم، از آن قضاوت های عجولانه یا مقرزانه یا ناشیانه و ساده لوحانه ای که درباره این بزرگ مرد ها کرده ایم. ضعف های خود، تنبلی های خود، عافیت طلبی های خود همه را به گردن امام صادق علیه السلام گذاشتیم و جرم خودمان را سنگین تر کردیم. آنچه شنیدید قطعی از کتاب پرمغز همرزمان حسین علیه السلام بود که به جرأت میتوان آن را یکی از بهترین آثاری دانست که به تحلیل سیره سیاسی و اجتماعی اهل بیت علیهم السلام پرداخته است. این کتاب در واقع مجموعه 10 سخنرانی از حضرت آیت الله خامنه ای است که در محرم 1351 شمسی که فضای اختناق ستمشاهی و فشار سرکوب مبارزان توسط ساواک به اوج خود رسیده بود، در هیئت انصار الحسین علیه السلام در تهران ایراد شده است. کتاب همرزمان حسین علیه السلام به همت انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده.
یازده و پنجاه و چهار دقیقه است.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. درست است که این روزها ما را از لذت فشردن دست عزیزان و به آغوش کشیدنشان منع کرده است، اما زبان بودن من که هست، شوق چشم های من که هست، گرمی حضور من که هست، بیایید با هم حرف بزنیم. حرف سنگینی بار شانه را کم می کند و تو اگر سبکتر شوی، آرامتر شوی، صبورتر می شوی و صبر اوج سکوت در برابر حکمت خداوند است. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
همه ما بارها و بارها الهامات درونی را تجربه کردیم. مثلا زمانی که تصمیم به انجام کاری میگیریم، اگه کسی دلیل انجام اون رو از ما سوال کنه، نمیتونیم بیانش کنیم و بعد از پایان اون کار هم دیدیم که انجام اون کار اقدام درستی بوده. متاسفانه بعضی اوقات به ما یاد دادن که به این الهامات توجه چندانی نکنیم و همیشه دنبال استدلال‌های عقلانی باشیم. ولی این اقدام به نظر درست نمی‌رسه. لااقل تو همه موارد درست نیست. اگه دعا کردن، صحبت کردن ما با خداست، الهامات درونی ما هم می‌تونه سخن گفتن خدا با ما باشه. پس چقدر خوبه به اونها اعتماد کنیم. فقط مراقب باشیم که این الهامات رو با امیال درونی خودمون اشتباه نگیریم.
اونی که میذارن سر راه دل آدم، برا بعضیا یه نشونه است، یه علامته، یه دعوت پنهونیه که آدمو بکشونه به وادی خودش. حالا هر کی بتونه این راه رو خوبتر طی کنه، میره به وادی‌های بالاتر. اون وقت شاید بتونه بفهمه معنی عشق چیه. اول به بانگ نای و نی، آرد به دل پیغام می، آنگه به یک پیمان نی با من وفاداری کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
بالابصار
میرسد با اریکه‌ای از غنچه های خوش رنگ و پرندگانی خوش الحان. نامش نوروز است و ما به استقبالش آمدیم. مبارک با این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد.
در نوروز است که تازه می شوم و می خوانم شعر چکاوکان.
بهار سرسبز دلم یه سال تازه، به عشق تو امسالم یه دنیا رازه.
موج افم رادیو 90.5 مگاهرتز، رادیو نوران، صدای همدلان.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می کند دهمین جشنواره کتابخانی رضوی، با هدف ترویج فرهنگ کتابخانی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام و بخش ویژه این دوره حضرت امام هادی علیه السلام، در سه گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال. علاقمندان در فرصت تعطیلات مدارس، دانشگاه‌ها و ایام نوروز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت منابع و شرکت در مسابقه به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی به سامانه جشنواره مراجعه کنند. www.samokpl.ir. آخرین مهلت شرکت در جشنواره 9 خرداد ماه 1399.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
به ساعت 12 رسیدیم. از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه حریر سخن باشید. به مدت 29 دقیقه فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 رو.